داره اینه که فکر میکنه که ما فعالا هستیم که داریم مردم رو تحریک میکنیم، اما چیزی که در خیابونها همه داریم میبینیم، چیزی که در فضای مجازی داریم میبینیم، مردم خودشون انقدر خشمگین هستن که نیازی به هیچ محرکی ندارن و به صورت خودجوش توی خیابونها هستن و شعار خاصی هم نمیدن که بخوان از شخصی یا گروه خاصی بخوان حمایت بکنن و خودشون به صورت خودجوش از سر این که دیگه این حکومت رو در واقع نمیخوان، این حکومت اسلامی رو نمیخوان، توی خیابونها هستن و شعارهای خیلی رادیکالی هم دارن میدن و مشخص هم هستش که هیچ چیزی بازدارندهشون نیست، ولی اینها تصورشون این هستش که با بازداشت فعالا یا برای مثال در مورد خود من با اعمال فشار به خانواده من میتونن ماها رو ساکت بکنن و با ساکت شدن ما باعث بشن که مثلا فضا آروم بشه، در حالی که از این خبران نیست. چیزی که هممون شاهد هستیم اینه که واقعا همه چیز به صورت خودجوش هست و اشتباهیه که خودشون مرتکب شدن و حاضر نیستن بپذیرن و هر روز با نظراتشون با وقاحتشون در واقع دارن مردم رو خشمگین‌تر میکنن و بیشتر مردم رو میارن توی خیابون. منم از همینجا اعلام میکنم که اگر هدفشون با بازداشت اعضای خانواده من این هستش که من رو ساکت بکنن، من 7 سال توی زندان زیر دستشون بودم و دیدن که من چطور هستم، دیدن که من چه خصوصیات اخلاقی دارم و با این روش ها نمیتونن هیچ کسی رو ساکت بکنن. این خشم مردم خاموش نمیشه، مردم دارن فریاد میزنن که نمیخوان این حکومت رو، نمیخوان. حالا اینکه اینها گوشاشون رو گرفتن و نمیخوان بشنون، دیگه باید ببینیم که شرایط چه اتفاقی رو رقم میزنه دیگه.
خانم دائمی، از یک طرف مردم در خیابان هستن، به شعارها اشاره کردید به صورت کلی، از طرف دیگه شدت سرکوب، تیراندازی به مردم و بازداشت بسیار زیاده. خود شما چی فکر میکنید الان چه اتفاقی داره توی ایران میفته؟
ببینید، من قبلا توی زندان فکر میکنم در واقع در رابطه با قیام 96 و قیام 98 بود، دقیقا خاطرم نیست، بیانیه‌ای نوشتم و توش اعلام کردم که حکومت تصور میکنه که با سرکوب هر قیام میتونه این جریان رو متوقف بکنه، اما با این سرکوب ها داره قیام بعدی رو گسترده تر میکنه. همونطوری که توی این چند روز هم شاهد بودیم، فاصله بین این قیام ها خیلی کم شده و این نشون دهنده خشم و نفرت مردمه. حکومت هم جز زور و جز باتوم و اسلحه و لوله ابزار دیگه ای نداره که بخواد مردم رو ساکت بکنه و الان هم داره تلاش میکنه که همین کار رو انجام بده. الان هم داره تلاش میکنه با سرکوب مردم رو برگردونه توی خونه هاشون، با تهدید داره سعی میکنه که مردم رو ساکت بکنه، فعالین رو داره بازداشت میکنه که مردم رو بترسونه و من واقعا به این نتیجه رسیدم که هیچ کدوم اینها بازدارنده نیست، چون مردم دیگه انقدر خشم دارن، مردم دیگه انقدر به این ایمان رسیدن که نمیخوان که همچین حکومت اسلامی رو تحت هیچ شرایطی کوتاه نمیان. بازداشت امسال اون مردمی که الان توی خیابون هستن شاید دسترسی به توییتر و اینستاگرام و رسانه نداشته باشن با این حوزه اینترنت که حکومت برای مردم ایجاد کرده، ولی اونها همچنان توی خیابونن. این نشون میده که اینها هیچ کدوم تاثیر نداره توی این اعتراضات مردم. الان با این وضعیت فیلترینگی که انجام دادن، آیا مردم هستن که الان همین الان بخونن توی خبرها که خواهر من بازداشت شده؟ نه، مردم توی خیابونن، مردم دارن به کارشون ادامه میدن، مردم دارن خواسته هاشون و مطالباتشون رو فریاد میزنن. حکومت خودش زده به نشنیدن دیگه واقعا مشکل خودشه و حالا فکر میکنه که میتونه با زور اسلحه مردم رو ساکت بکنه. من همچین فکر نمیکنم که بتونه موفق بشه، به هیچ عنوان نمیتونه موفق بشه. اگر حتی الان هم بتونه درصدی این مردم رو سرکوب بکنه، قیام بعدی قطعا خیلی بزرگتر و خیلی رادیکال تر خواهد بود. اینه که حالا هرجوری که خودشون صلاح میدونن، الان تصمیمشون اینه که اینطوری مردم رو سرکوب بکنن، ولی در واقع هم توی که بخوام بگم به قول معروف خیلی عامیانه، اگر بخوام بگم گور خودشون رو دارن بیشتر میکنن. 43 سال دارن هر جوری که فکرش رو میکنید مردم رو سرکوب میکنن، به مطالبات مردم تن نمیدن، با وقاحت میرن توی کشورهای دیگه و دروغ میگن و همه اینها رو مردم دارن میبینن. نیازی به این نیستش که من آتنا بگم یا فعال دیگه بخواد بیاد اینو بگه، مردم خودشون دارن واقعیت رو میبینن و بر اساس همین واقعیت ها هم تصمیم گرفتن که مطالباتشون رو فریاد بزنن. بازداشت کسی مثل من یا خواهر من برای اینکه من تحت فشار بذارن، این نباید باعث بشه که مردم بترسن. اونا هدفشون همین رعب و وحشت هست. من هم پیگیر وضعیت خواهرم هستم، وضعیت پیگیر همسر خواهرم هستم و امیدوارم که هرچه زودتر به یک آزادی بزرگ برسیم و هیچکدوم این اتفاقا برای هیچ کس نیفته.
گفتگویی بود با آتنا دائمی، فعال مدنی، که میگوید بازداشت خواهر او و دیگر فعالان در ایران هیچ تأثیری در کم شدن شدت اعتراضات مردم نخواهد داشت.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
اما در حالی که طیف گسترده‌ای از هنرمندان شناخته شده ایرانی و غیر ایرانی، همچنین نهادهای بین المللی به کشته شدن مهسا امینی و سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌های مردمی در ایران واکنش نشان دادند، حکومت ایران این اعتراض‌ها را بر نمی‌تابد و معترضین را دشمن خطاب می‌کند. در چنین شرایطی حالا عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی می‌گوید تجدید نظر در برخی قوانین به سقوط دومینووار نظام منجر نمی‌شود. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به واکنش هنرمندان به ماجرای کشته شدن مهسا امینی و اعتراضاتی که در این روزها در شهرهای مختلف ایران در جریان. کیانوش، برامون از آخرین واکنش ها بگو.
پروانه، در هفتمین روز اعتراضات سراسری قرار داریم به مرگ مهسا امینی و همونطور که تو گفتی واکنش های هنرمندان، نه تنها هنرمندان، در همه اعتباس سینماگر، موزیسین، نقاش، نویسنده بگیر، اما اینها فقط نیستن. از مادران دادخواه داریم، خود چهره های حکومتی، فوتبالیستا، کارمندا، کارگرا، واکنش ها بسیار گسترده است داخلی و بین المللی. و این در حالیه که اعتراضات سراسری و سرکوب همچنان ادامه داره. من قبل از اینکه برم به واکنش ها اشاره کنم، حتما باید بگم که سازمان ملل دوباره بیانیه داده و خواسته که دولت جمهوری اسلامی از نیروهای مرگبار علیه معترضان استفاده نکنه. عفو بین الملل هم مدام بیانیه داده، صحبت کرده در این مورد که اگر جامعه جهانی امروز سکوت کنه و نظاره‌گر باشه، قطعا تعداد قربانیان و کشته شده ها در این اعتراض ها بسیار بالاتر خواهد رفت. بریم سر واکنش ها. من شروع کنم از هنرمندا، از اهالی سینما که واکنش ها واقعا در تمام این چند روز که ما پوشش دادیم، خب واقعا نه تنها روز به روز که ساعت به ساعت بیشتر شده. پرویز پرستویی هم امروز بازیگر سرشناس ایرانی ساعتی پیش توی صفحش نوشته که در واقع جناب پلیس با مردم حوصله کن، بسیاری پیش از تو ماموریت این روزهاشون رو داوطلبانه انجام دادن برای حفظ و مراقبت از همین مردم و جونشون رو دادن و مدارا کنید، با فریاد این مردم مدارا کنید، حوصله کنید، درد این مردم فقط ظلم به مهسا نیست، فقط ظلم به خانواده مهسا امینی نیست، دردشون نشنیدن است، دردشون مدام دروغ شنیدن، دردشون دیدن ریاکاری است و نشنیدن صداشونه. امنیت همیشه با ضربه و باتوم و شلی که گلوله حاصل نمیشه، بذارین فریادهاشون رو بر سر شما بکشن، هیچ اتفاقی نمیافته. و در انتهای صحبتهاش نوشته که شما خودتون فرزند همین مردم هستین، نذارید به این مردم آسیب نرسونید، بذارید به مردم آسیب نرسه. هانیه توسلی آخرین پستش رو سیاه کرده و نوشته زن زندگی آزادی. این رو تقریبا میتونم بگم اغلب هنرمندها واقعا استفاده کردن. فاطمه معتمدآریا در پست آخرش نوشته که چنین جنایتی بالاتر از کشتن دختران بیگناه این سرزمین و به چه حقی، کدام جانی حامی این جنایت از اینا رو میکشن. رضا کیانیان بازیگریه که باز هم او هم جدید واکنش نشون داده، متن طولانی رو نوشته که دخترم، دختر ایران، اگه به موقع به تهران می آمدی ساپورت که سهله، میتونستی مثل این دخترکان بیهجابی باشی، بگردی، حتی فریاد بزنی، آواز بخونی، جایزه هم میگرفتی، ساندیس و کیک هم میگرفتی اگه کمی صبر میکردی. خانوادت به خاطر به قول رئیس ناجا ساپورت پوشیدن داغدار نمی شدن. در این مملکت هر چیزی وقتی داره، حجاب وقت داره، بیهجابی وقت داره، اگر به موقع اومده بودی الان زیر خاک ها نخفته بودی، مادرت زار نمی زد، پدرت غمباد نمی گرفت. تسلیت، تسلیت به آبان، تسلیت به دی ماه، تسلیت به خرداد ماه، تسلیت به همه ماهای سال، تسلیت به هوا، به زمین، به خیابان ها، به کوچه ها، تسلیت به آسفالت، کف خیابان ها، به خاک، به گور، به آب، به زمان. یکی از متن‌هایی هست که رضا کیانیان نوشته و خیلی هم بازنشر شده، بسیار همدردیش بالاست. آذر نفیسی نویسنده‌ای هست که به هر حال نمیشه ازش چشم پوشید، نویسنده برجسته ایرانی، هرچند داخل ایران زندگی نمی‌کنه، استاد پیشین دانشگاه هاپکینز آمریکاست. او در گفتگو با بی بی سی البته صحبت‌هایی رو کرده و اشاره می‌کنه به اینکه زنان ایران بیش از یک قرن دارن برای این آزادیشون مبارزه می‌کنن و این یه فرهنگی نیست که امروز به صورت وارداتی وارد شده باشه. مردم دیگه این ترس و ارعابشون رو شکستن و دیگه هیچ چیز قابل برگشت نیست. بیش از 100 هنرمند این رو دیروز اومد بیرون، نویسنده و شاعر و روزنامه‌نگار خارجی که گفته بودن که از جامعه جهانی بیانیه مفصلی دادن که به مماشات با رژیم غیر مشروع و مرتجع جمهوری اسلامی پایان بدید. افراد زیادی این رو امضا کردن. از جمله ایرج جنتی عطایی که خب ترانه سراییه که همیشه در بزنگاه های تاریخ واقعا بهترین ترانه ها رو گفته. او پستی رو امروز گذاشته در صفحش، بشنویم با هم اگر میشه بخش این صداش رو.
این با تسلیت به خانواده مهسا امینی و همه کشته شدگان و رنج دیده های حکومت سیاه اعمال حجاب، امیدوارم که همونطور که در اخبار داره دیده میشه این خیزش عمومی در همه جای ایران برای رسیدن به برابری در زمین های مختلف جنسیتی، طبقاتی، حرفه‌ای، ملیتی و و و و امیدوارم به زودی جامعه ما شروع کنه تجربه کردن زیستن در سرزمینی رو که میشه آزاد انتخاب کرد، آزاد بیان کرد، آزاد زندگی کرد و آزاد زن بود. میشه قربانی این وحشت منحوس نشد.
و من پروانه ادامه بدم که خب خیلی زیاده، میدونم تا وقت نداری، ولی اشاره کنم که ایوان ساکت نوازنده که در صفحش او هم صفحش سیاه کرده نشته گلی رو پرپر کردید به بیرحمانه ترین شکل، به کدام این گناه مادران و مادرانی رو داغدار رو به خون نشسته، ملتی رو سوگوار کردید به کدام گناه؟ آیا در برابر نگاه فرزندان خودتون امروز شرمسار نیستید؟ آقای ساکت یک مجموعه کنسرت داشته از شهر خوی شروع می شده در تمام شهرهای ایران، همه رو به احترام خانواده مهسا کنسل کرده. بسیاری از نقاش ها رو من در اینستاگرام دیدم که اثری رو در واقع گذاشتن با هشتگ مهسا و اون رو تقدیم کردن به مهسا. بخشی از اونها حتی چهره مهسا رو تو کارشون کار کردن. وقت نداری؟ کوتاه اگر چقدر وقت دارم بگم با همه اینا و با همه این که چهره های حکومتی صحبت از این میکنن، اعتراض ها رو بر نمیتابن، همونطور که تو گفتی صحبت های علی زرقامی ساعتی پیش بسیار قابل توجه، وزیر میراث فرهنگی که نوشته بزرگترین بدبین کردن مردم نسبت به اساس دین نظام بنبست نداره، برخلاف تصوری کسانی که فکر میکنن باید تجدید نظر کرد در این قوانین، که خب این خیلی بسیار قابل توجه بوده.
سپاسگزارم همکارم کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به واکنش هنرمندان به اعتراضات اخیر اما جانباختن مهسا امینی پس از بازداشت به دست نیروهای اشته ارشاد. واکنش های بسیاری را به همراه داشته که در طی 44 سال گذشته بی سابقه بوده. مرور اعتراض های 44 سال اخیر نشان می دهد که در هر دوره گروهی و طبقه ای از مردم به خیابان آمدند و بخش های دیگر ضرورتی در حضور در خیابان ها ندیدند. اما مرگ مهسا این معادله را تغییر داد با جنبشی با شعار زن زندگی آزادی. در میزگری با حضور شهلا شفیق جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی ساکن فرانسه و فاطمه کریمی جامعه شناس و مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، او هم ساکن فرانسه، از آنها پرسیدم چرا اقتدارگرایان از زنان میترسند. من پروانه وحید منش با اعلام پایان این ویژه برنامه از شما دعوت میکنم شنونده این میزگرد باشید.
ببینید این ترس و ارعاب اساساً از ابتدا بوده و از به همین دلیل هم هستش که مسئله مرکزی برنامه های جمهوری اسلامی، در واقع طرح جمهوری اسلامی برای جامعه ایدئالش، از همون روز اول با مسئله حجاب اجباری گره خورد. یعنی در واقع مهار کردن نیروی زنان در این برنامه جای محوری داره. و وقتی که من میگم مهار کردن زنان، یعنی در واقع سرکوب زنان، این به معنی سرکوب همه جامعه است، به دلیل اینکه زنها در یک مرزی هستند در جامعه، در همه جوامع، البته هم در مرز بین خصوصی عمومی، هم در خانواده نقش خیلی مهم می دارن و هم در عرصه اجتماعی. و در واقع اون چه که به زنان مثل برنامه‌ای که یک حکومت برای زنان داره، در حقیقت بیانگر برنامه‌ای که برای کل جامعه داره. اگر می‌خواید شما ببینید که در یک جامعه قدرت سیاسی چجوری رفتار می‌کنه، رفتارش رو با زنها نگاه کنیم. بنابراین از همون ابتدا مسئله تحمیل حجاب به زنان که تحمیل یک روسری یا چادر نبود، بلکه تحمیل یک برنامه اجتماعی بود، بازگشت قوانین شریعت، مسئله تمام حقوقی که از زنان سلب شد، حقوقی که داشتن که البته کامل نبود، ولی همون حقوق و همون رفرمایی هم که قبلا بود اونا برداشته شد و کل این سرکوب اجتماعیه.
خانم کریمی، سوال رو از شما بپرسم. خیلی ها درباره وضعیت ایران و جامعه مذهبی ایران و سنتی ایران گفتن که حجاب برای زنان ایرانی موضوعیت نداره. همچنین موضوع در مورد زنان کرد هم گفتن حجاب موضوع زن کرد نیست. چقدر شما با این تحلیل موافقید و بحث حجاب اجباری چه جایگاهی رو در میان زنان داره، چه در کل جامعه ایران و چه در جامعه زنان کرد؟
خب ببینید، من خیلی با این مسئله بارها شنیدیم که از طریق زنای کرد یا بعد از مردای کرد دست به مقایسه هایی میزنن که این مسئله مرکز زنان مرکز هست، زنان حاشیه مشکلات دیگه ای دارن و حجاب مسئله اونها نیست، که به نظرم حتی کاملا اشتباهی هستش. وقتی که جمهوری اسلامی به قدرت رسید اینجوری نبود که این قوانینی که بر اساس شریعت هستش زنان رو جنس دوم خطاب میکرد و پدرسالاری رو در جامعه نهادینه کرد، این نبود که این فقط برای دسته از زنان هستش. بر اساس ایدولوژی خودش مسئله زنان به یکی از مسائل اصلی حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شد و همه زنان فارغ از این که اینها مربوط به چه اتنیکی هستن، چه طبقه اجتماعی، در کجای ایران حاکم هستن، مجبور شدن به این تسلیم این قوانین بشن. در نتیجه من اصلا با این مسئله واقعا مشکل دارم و این یک مسئله جدی همه زنان ایران هستش. زنان در هر جایی که باشن، درسته حالا مسائل زنان میتونه خیلی فرق بکنه، اما در مسئله زن بودن همه اینها با قوانین حاکم بر جامعه اسلامی، ایدئولوژی حاکم بر جمهوری اسلامی، همه اونها به نوعی درگیر هستن و جنس دوم محسوب میشن و از بسیاری از امکانات و مزایای جامعه اینها محروم هستن. اگه خیلی از حالا بعضی از کردها روی این مسئله تاکید دارن که مسئله زن کرد نیست، پس باید این رو بپذیرن که این شالی که اینها میپوشن، این پوششی که دارن مال کردهاست و این یعنی دیگه این رو باید بپذیرن. و همونطور که خیلی ها شاهد بودیم ویدیوهایی که پخش شد روز مراسم خاکسپاری ژینا امینی، ما دیدیم خیلی از زنها به عنوان اعتراض، یک اعتراض خیلی مترقی بود، اونجا همه با هم شالهاشون رو پرت کردن. در این اعتراضایی که دیدیم خیلی از زنای کرد پیشگام بودن. اگه این مسئله اونها نبود، چرا توی این مسئله زنها پیشگام‌تر از مردها بودن؟ در نتیجه این سؤال رو اصلا خونسا می‌کنه که این مسئله زنای کرد نیست، مسئله همه هست. و همونطور که می‌بینیم خیلی از فعالین زنان و خیلی از زنای کرد هم به مانند دیگر زنان در ایران به این مسئله واکنش نشون دادن.
خانم شفیق، ایران یک جامعه سنتی است که در گذار به سمت دموکراسی حرکت میکنه. زنان در این جامعه از سوی حاکمیت شهروند درجه دوم محسوب میشن و حتی برای ابتدایی ترین مسائل خودشون هم حق تصمیم گیری ندارن. عده‌ای از تحلیلگران میگن که الان مردم به خاطر کشته شدن مهسا احساساتشون جریحه دار شده و معترض هستن، اما در دراز مدت نمیتونن با شعارهای زنانه و آزادی خواهانه و آتش زدن روسری ها به دلیل باورهای دینیشون همراهی کنن. شما چقدر با این تحلیل موافقی؟
ببین، من فکر میکنم که اساساً ما این تحلیلی هستش که من خودم شخصاً توی همین فرانسه، میدونین فقط در ایران هم نیست، با کسانی روبرو بودم در طول این سالها که وقتی که هما دارابی خودش رو آتش زد همین بحثا رو مطرح کردن. بعد از اون که مسئله به اصطلاح در واقع همه تظاهر، یعنی بدحجابی، من یادم هستش که من اون موقع در مورد بدحجابی به عنوان یک شیوه مقاومت بعد از اینکه زنها سرکوب شدن در آغاز انقلاب در اعتراضشون به حجاب اجباری، خب این بدحجابی رایج شد و روز به روز بر صفوف بدحجابان افسوده شد. وقتی می نوشتم در واقع می شد گفت با یک نوع تمسخری با این موضوع رو برو می شد. خب این که یک پدیده فرعیه، ولی در طول این سالها همین امروز در واقع همون نکاتی که خانم کریمی هم مطرح کردن، یعنی امروز باید همه این جامعه پژوهشگران، همه این جامعه شناسان، همه این که بعداً تمام این افکارشون در واقع مورد استفاده لابی های جمهوری اسلامی قرار گرفت در کنفرانس های بین المللی. یعنی اینجوری نبود که این حرفا فقط یه حرفی باشه که توی میز گرد زده میشه یا توی تلویزیون زده میشه. اینها در واقع حرفایی بودش که خود دولت مداران جمهوری اسلامی که زنانی رو در چادر سیاه می آوردن در این کنفرانس های بین المللی به عنوان زنان، نمونه زنان آزاد شده به اصطلاح به وسیله حکومت به وسیله جمهوری اسلامی مطرح میکردن، اونا همین استدلالات ظاهراً آکادمیک رو مطرح میکردن، میدونین؟ و این یک خطری هستش که جامعه باش مواجه بود. اما اون چه که ما دیدیم در طول این سالها برخلاف این بود، ما دیدیم که این مسئله زن زحمتکش و زن سرمایه‌دار نیست، برعکس تمام، یعنی در واقع وقتی که شما میدونین دی بدن پیکر زن رو مکان گناه تلقی میکنید، چون فلسفه حجاب اجباری یعنی این، و وقتی که شما تبلیغات شون رو نگاه میکنین واقعا چندشاوره، یعنی شما زن بی حجاب رو مثل شکلات نیم خورده که دورورش مگس هستن ارزیابی میکنین، هم توهین به زنان میکنین و هم به مردان که اونها به مگس های دور شیرینی، یعنی در واقع زنا و زنها هم در واقع فقط یک موضوع جنسی هستن، فقط یک موضوع تحریک هستن، و این همش توهین به شأن و حیثیت زنان و در کنار اون توهین به مردان بوده، و به مرور زمان همه اینا آشکار شد. به اضافه این که نسل جوان ایران از همه طبقات و اقشار در مورد این عکس العمل نشون داد. چرا؟ چون مسئله فقط یه تکه پارچه نیست، مسئله اینه که شما آزادیتون رو نه تنها سلب میکنن، بلکه هر دقیقه به شما یادآوری میکنن که شما یک شیء جنسی هستید، و اون آدمی که در کنار شما هست یا داره مثلا راه میره اونا به شما تعرض میخواد بکنه، و در واقع اونا تعرض خودشون این تعرض رو به زنان سازمان دادن به نام به نام اخلاق، و بی اخلاقی رو به شدت رایج کردن. یعنی شما، من فکر میکنم در ایران بی اخلاقی هیچ زمانی نسبت به زنان اینقدر رایج نبوده. خب همه اینا مسائل اجتماعیه، یعنی مسائلی نیستش که فقط مسئله یک شخص یا دو شخص باشه، یک فضای اجتماعیه، یک فضای خشونتباره، یک فضای توهین‌آمیزه. این هاست که کاسه صبر مردم رو لبریز کرده امروز. ببینید به موقعیت زنان در کانون طرح قدرتمندانه، و اگر مبارزات حق خواهانه است، خب طبیعتاً با این قدرتمندان رو به روی از در واقع توی همطور که توی بخش اول صحبت هم گفتم، به اصطلاح حقوق زنان در مرکز پروژه‌ای هستش که کل این قدرت حاکم ریخته. چطور میشه این مرکزیت رو ندید و بعد ادعا کرد که این یک موضوعیه که فردیه، و حالا به خاطر اینکه الان یه دختر جوون 22 ساله مثلا مثل مهسا و جینا در واقع به این شکل پجی به قتل رسیده فقط به خاطر جریح دار شدن احساسات مردمه؟ نه
خانم کریمی، ما شاهد یک سرکوب گسترده هستیم در حال حاضر در خیابان‌های ایران. سپاه پاسداران هم امروز اعلام کرده که اتفاقات و اعتراضات فتنه هستند. یک خشم عمومی رو شاهد هستیم و خب کشتار به راه افتاده در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران. فکر می‌کنید در چنین موقعیتی حاکمیت از مواضع خودش در باره حجاب اجباری کوتاه خواهد اومد، یا اگر این ماشین سرکوب بتونه پیش بره چه موضعی رو حاکمیت خواهد گرفت؟ آیا وضعیت سخت‌تر و سهمگین تر خواهد شد بر زنان؟
من خیلی این جور صحبت میکنم که آره، شاید حاکمیت به خاطر منافع خودش کوتاه میاد، اما حاکمیت حالا ثابت از همون روز اولش حجاب و مسئله زنان بحث ایدئولوژی کشه، حجاب کوتاه نمیاد، و مطمئن باشید که به این سیاست‌های خودش در این زمینه ادامه میده، اما سرکوب ها رو بیشتر میکنه. اما تا حالا زنان ثابت کردن، یعنی درسته بعد از در فردای انقلاب جز اولین گروه هایی بودن که سرکوب شدن و تمام قوانین رو حقوقشون رو خیلی هاشون رو از دست دادن، اما تا حالا ثابت کردن در مقابل این سرکوب ها کوتاه نمیان. خیلی از روش های مختلفی که اینها حجابشون رو تغییر دادن، به شکل های مختلف رنگی کردن، در مقابل این سیاست ها کوتا زنها هم از این طرف کوتا نمیان و به مقاومت خودشون در این زمینه ادامه میدن. جایی که سرکوب هست مطمئنن مقاومت هست، و این دور همینطور ادامه پیدا میکنه که آخرش ببینیم به کجا میرسیم. اما این به معنای کوتا اومدن حکومت جمهوری اسلامی از مواضعش نیست، خصوصا در مسئله حجاب. اگه مسئله حجاب فقط همون روسری یا تحت پوشش یا همون شکل پوشش ظاهری نیست، خیلی از ارگان ها، نهادهای حاکمیت جمهوری اسلامی به مسئله حجاب بستگی داره. نهادهای امر معروف هستش، گشت ارشاد هستش، پلیس امنیت هستش. خیلی از این مسائل به بحث حجاب ربط داره. بسیاری از قوانین بر اساس حجاب هستش. تفکیک جنسیتی، همه اینها فقط بحث پوشش نیست. خیلی چیزها اینها مستقیم و غیر مستقیم به مسئله حجاب هستش. و اگه جمهوری اسلامی از مسئله حجاب کوتاه بیاد، یعنی جمهوری اسلامی نیست، وارد یه نظامی سیستم سیاسی دیگه میشیم. به همین دلیل به نظر من محال جمهوری اسلامی کوتاه بیاد و مطمئنا سرکوب‌ها رو بیشتر میکنه و سیاست‌های سنگین‌تری رو در پیش میگیره که به اهداف خودش در زمینه حجاب و کنترل بدن زنان به طور کل و مسئله حجاب به طور خاص عمل بکنه و ادامهش بده.
خانم شفیق، خانم کریمی اشاره کردن به این که اگر جمهوری اسلامی از مسئله حجاب اجباری کوتاه بیاد، ما دیگه شکل حکومتی به نام جمهوری اسلامی رو نداریم و شاید بشه گفت که دیگه جمهوری اسلامی برچیده میشه. بسیاری بر این باور هستن که در شرایط فعلی اعتراضات گسترش پیدا کرده و به یک شکلی بر پایه مطالبات زنان شکل گرفته و خیلی تحلیل‌های متفاوتی این ور اونور خونده میشه در مورد اینکه این پایان جمهوری اسلامی رو رقم میزنه.
این جنبش‌های اجتماعی و قابل پیشبینی نیست و این حکومت نشون داده که به هر حال از سرکوب عقب نمیشینه. حالا ببینید الان آقای رئیسی در نیویورک اینا اینجوری مردم میزنن و ببینیم وقتی که برگرده ببینیم چه میشه، چه خواهد شد. چون یکی هم دست برسان دیگه الان که حالا اونجا بالاخره یک اتفاقات خیلی چیزی نیفته که بعدن اونجا برشون دردسر بیشتر بشه، بچه همین الان هم دردسر هست. بعد اونجا هم که چی بهش نمیگن که چجوری شما ممکنی که این اینترنت رو اینجوری کردین، این وضعیت رو این کار کردین، چرا آزادرسانی و فقط بعضیشون میان به این بسنده میکنن حقوق زنان رو رعایت کن. خب اینی که به همه حکومت ها میشه گفت، یعنی اصلا مسئله نیست. اما در یعنی منظورم مسئله هست ولی این یه گفتار خیلی خونساست و مسئله به اصطلاح بی پناه گذاشتن مردم ایران، نه اینکه اونها بیان و یک کاری برای مردم ایران بکنن، حداقل وظایف خودشون رو در مسئله حقوق بشر جدی بگیرن، میدونین، فارغ از ملاحظات سیاسی لحظه ای. اما برگردیم به اینکه در ایران چه خواهد شد و چه مسائلی خواهد شد، اینه که ببینین در چند سال گذشته فاصله بین شورش‌های اجتماعی کمتر شده و هر بار رادیکال‌تر شده، هر بار شعارات تندتر شده و بعد دور بعدی اگه دور بعدی در کار بشه تندتر خواهد شد. و من باز دوباره تاکید میکنم مسئله این نیست که محوری این شعار زنانه، فقط الان شعار کل جامعه است به دلیل همون دلایلی که در بحثای قبلی میگفتم. جامعه به این آگاهی رسیده که موضوع سرکوب زنان سرکوب همه جامعه است. جامعه به این موضوع رسیده که این وضعیت توهین‌آور، اهانت انگیزه، خشنه، برای همه خشنه، فقط برای زنان نیست. برای زنان بیشتر هستون، چیز تعرض به اونا بیشتره، ولی همه مورد تعرض قرار میگیرن. بنابراین با این آگاهی اجتماعی نمیشه کاری کرد، یعنی حکومت نمیتونه این کارو بکنه. ببینید اینها از همون سال اول انواع روش‌ها رو امتحان کردن برای مبارزه به قول خودشون با بدحجابی و بی‌حجابی و اینا دیگه، از نمیدونم جریمه نقدی تا کتک زدن تا گشت ارشاد تا نمیدونم همه اینا همه رو امتحان کردن. خب به هیچ جا نرسیدن. هستی در بین خودشون هم یک سری بحثا و انتقادایی هستش که یک عده‌ای میگن بله نمیدونم حالا این گشت ارشاد چله و فکر میکنن، یک عده‌ای هم فکر میکنن که موضوع فقط به گشت ارشاده، یعنی بعد حالا ممکنه بیان خودشون باز گشت ارشادشون رو ارشاد کنن، یعنی بیان بگن که مثلا حالا ما برای اینا کلاس‌های آموزشی می‌ذاریم که شما دستتون اینجوری تکون بدین پاتون اونجوری انجام بدین. ولی این نیست، این یک تعرض و یک خشونتی که در ذات این نظام سرکوبگره و در ذات این سرکوب زنانه. اینا در تمام طول این سال‌ها که زن‌ها رو کشیدن تو کف خیابون و این همه اذیت کردن و این همه کار رو کردن، عاملش کیه؟ عاملش که اون کارمند یا اون ماموری که میاد انجام بده. خب اون مامور رئیسش کیه؟ رئیس اون رئیس کیه؟ همه اینا رو که بکشیم میریم میرسیم به رأس حکومت دیگه و اینو مردم امروز خیلی خوب فهمیدن.
شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5800.